اواخر دهه 1960 میلادی علاوه بر آمریکا، کشورهای مهم اروپایی به ویژه فرانسه شاهد جنبش‌های نوین اجتماعی بودند که در همان زمان تغییرات شگرفی را در خود این جوامع به وجود آوردند و در این حال تأثیرات مهمی بر زندگی و افکار دیگر کشورها در چهار گوشه جهان گذاشتند. جنبش می 68 فرانسه همزمان است با آخرین سال‌های دهه 1340 در ایران که بسیار پیشتر وارد دوره مهمی از تلاطمات و تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده بود. در زمینه‌ها و دیدگاه‌های این هفته می‌خواهیم بدانیم که آیا جنبش می 68 حقیقتاً تأثیری بر فضای فکری سیاسی ایران و جوانان، دانشجویان و روشنفکران این کشور در اواخر دهه 1340 گذاشت. برای این منظور گفتگوهای جداگانه‌ای با ناصر پاکدامن و فرج سرکوهی، هر دو نویسنده، و از ناظران رویدادها و تحولات سیاسی فرهنگی فرانسه و ایران طی این دوره انجام دادیم. در آغاز از ناصر پاکدامن پرسیدم که تا کجا جنبش می 68 بر فضای فرهنگی و دانشگاهی ایران در اواخر دهه 1340 تأثیر گذاشت. ناصر پاکدامن:
این نکته درسته که ایران در دهه 40 تغییرات مهمی رو تجربه میکرد، اما این تغییرات خیلی زودتر از آغاز جنبش های دانشجویی، جنبش های جوانان، جنبش های اعتراض آمیز علیه جنگ ویتنام در آمریکا یا علیه جنگ الجزایر در فرانسه یا در علیه مسائل فرهنگی و سیاسی دیگه در آلمان آغاز شده بود. توجه داشته باشید که دهه 40 در ایران با یک دوره آغاز میشه که تمام فعالیت‌هایی که تقریبا در اواخر دهه 30 1938-39-40-41 آغاز شده بود و به صورت جبهه ملی دوم و جبهه ملی سوم و غیره و غیره شکل گرفته بودند، همه این حرکت ها سرکوب میشه و یه دوره خفقان شدیدی آغاز میشه. و به همین مناسبت وقتی که اتفاق مه 68 میفته، شما در ایران ناظر یک وضعیتی هستید که کسی اصلا نه حق صحبت داره، نه حق اطلاع داره، نه حق بحث در مورد این قضیه داشت. بنابراین اگر که بخوایم بگیم که چه تأثیری در روی اون روندهایی گذاشت که شما بهش اشاره میکنید، باید بگیم که هیچ تأثیر رو اون روندها نگذاشت، تغییرات نگذاشت. اما وقتی میخواد شما روی تأثیر مستقیم 68 می 68 و به اصطلاح انقلاب 68 در ایران بگیریم، من باید بگم که این تأثیر بسیار ناچیزه، تأثیر مستقیمش. چرا؟ چون در اون موقع اصلا وضعیت خفقانی که در ایران وجود داشت کسی حرف نمیتونست بزنه. یه مدرک خیلی مهمی که ما در این مورد داریم یادداشت‌های آقای علم. در جلد نهم این یادداشت‌ها آقای علم از سال 1346 هست و اشاره به این وقایع مهمه میکنه و عکس العمل‌هایی که خودش داشته، حول و حوشش داشته و مذاکراتی که در این مورد با شاه و از ابتدای میدونید که شاه خیلی هم علاقمند بود به دوگل، در نتیجه خیلی تعجب میکنه. یه جمله این کارکار آمریکایی هاست، یه دفعه میگن که نه نه این کار روساست. عرض کنم که بعد یه جای دیگه حرف میزنه میگن علتی شاید باشه یهودی ها دارن اونجا توی کار رو دخالت میکنن. از این حرفا در طول تمام اون مدت از لابلای یادداشت‌های علم ما ناظر عکس العمل‌های به اصطلاح محافل بالای دستگاه حکومتی ایران است. نکته ای که در این مذاکرات مطرح میشه باید از این است که در اساس این حرکت دانشجویی یک خواست درست حسابی هست و ما باید مواظب باشیم که اگه نکنیم در عین این قضیه در ایران تکرار خواهد شد. و به این مناسبت که اول خود علم دو بار این حرف رو میزنه و بعد دو سه بار از زبان شاه این رو مینویسه که ما هم باید یه همچین کاری بکنیم و به دانشجویان اجازه بدیم که در مورد امور دانشگاهی حق داشته باشن حرف بزنن، باید یک رفرمی بکنیم و به دانشجویان حق اظهار عقیده در امور دانشگاه بدیم. یک کمی بعدش از قول شاه می‌نویسه که خیال کردم همه رؤسای دانشگاه‌ها را در تابستان عوض کنم. در اون تابستان 1347 این فکر در محافل بالای هیئت حاکمه ایران مطرح میشه که بحران شدیدی در دانشگاه هست و برای اینکه این بحران جلوگیری بکنیم باید یه تغییراتی به وجود بیاد. و این ایده هست، این فکر هستش که باعث تشکیل کنفرانسی در رامسر میشه که به اسم کنفرانس آموزشی رامسر معروفه در اوایل مرداد ماه. و آقای هویدا که اون موقع نخست وزیر بود برای اینکه این فضا رو آماده بکنه ناگهان شروع میکنه به صحبت کردن و انتقاد کردن شدید از وضع دانشگاه ها و دعوت همه رؤسای دانشگاه ها به استعفا و و و و. در اون موقع وزیر آموزش عالی هم آقای مجید رهنما هستن. ایشون هم با الهام از لایحه‌ای که بعد از مذاکره با دانشجویان و با اهل دانشگاه در فرانسه، حکومت فرانسه و وزیر آموزش پرورش دولت دوگل که تدوین میکنه، وزیر آموزش پرورش ادگار فور بود، با الهام از لایحه‌ای که او درست میکنه یه لایحه‌ای برای انقلاب آموزشی در دانشگاه میکنن که پیاده میکنه.
ناصر پاکدامن معتقد است که سد بزرگ سانسور و خفقان در ایران آن زمان مانع بزرگ طرح بایسته مباحث فکری بود که جنبش می 68 برانگیخته بود.
از این یادداشت علم یه جمله‌ش هست که من اینجا میخونم براتون. علم در 29 اردیبهشت می‌نویسه که به شاه میگه که چند روزی است این انقلابات در فرانسه هست و رادیو و جراید ما یک کلمه نمی‌نویسن. فوری دستور دادن شب در جراید منعکس شد. اما خبرهایی هم که اونجا منتشر میشه خبرهایی که از صافی میگذره. اما بحثهایی که تمام این جریانات جدید به اصطلاح اعتراضی، جریانات چپ اعتراضی مطرح میکنن، این بحثها در روزنامه ها نمیتونه مطرح بشه، بیشتر در مجله ها مطرح میشه. توجه میکنید مجله های ماهنامه هایی که در میاد، در اون موقع از ماهنامه های مهم یکی جهان نو، یکی دیگرش ماهنامه نگینه و توی این دوتا مجله در یکی دو شماره مقالاتی در میاد که مثلا آقای مصطفی رحیمی نوشته، پرهام نوشته، حمید عنایت نوشته، عرض کنم که براهنی نوشته، یا مقاله در نگین هست درباره معرفی افکار و عقاید مارکوزه که تقریبا میباید او رو نظریه پرداز این جنبش های جوانان معترض در اون دوره بدونیم. بنابراین اگر که بخوام بگیم که انعکاس این وقایع در سطح خیلی خیلی وسیع وجود داشت با توجه به سیاست سانسوری که در موقع وجود داشت، این کاملا نادرست. علاوه بر این باید در نظر بگیرید محیط به اصطلاح ترقی خواهان، محیط چپ، محیط سیاسی اون روز ایران بیش از اینی که به یک همچین مسائلی توجه داشته باشه و از این مسائل متأثر بشه، بیشتر از فعالیت‌های سابق خودش الهام بگیره. و به این مناسبته که کتاب خود مارکوزه که یکی از کتاب‌های مهم راجع به این قضیه بود، انسان تک‌بعدی، همون موقع به زبان فارسی ترجمه شد، راجع به مارکوزه مقاله نوشته شد و بله یه هم چیزایی وجود داشت، ولی محیطی که در بین دانشجویان سیاسی بودند، این محیط محیطی نبود که آمادگی آنچنانی داشته باشند و به قبول این دیدگاه‌هایی که در این جنبش ها بیان می شد. آزادی زنان بود، برابری زن و مرد بود، تغییر نحوه زندگی بود و اعتراض هایی که بیش از این که اعتراض های طبقاتی باشن، اعتراض هایی بودن که اصلا به کل نحوه زیست و به کل نحوه زیستن و به نظام حاکم شیوه زندگی که در موقع رایج بود، این شیوه های زندگی رو هدف می گیره. اون چه من میتونم بگم بنابراین عبارت از این استش که جنبش های دانشجویی 1968 در ایران به این صورت حتما تأثیر گذاشت، در دستگاه دولتی تأثیر گذاشت، اما این تأثیر هم یه چیز بن‌بستی بود، برای اینکه در یه نظام خودکامه ای که روز به روز هم خودکامه تر می شد امکان نداشت به کسی اجازه بدن حرف بزنه. به همین مناسبت هم بود که هر بار اونو کوشش کردن که نمیتونم مثلا اجازه بدن در داخل دانشگاه حرف بزنن، در بیرون دانشگاه حرف بزنن. خود داخل و بیرون نداره دانشگاه، نرده که نداره. بنابراین شما چطور اگه اونجا داد بزنی بیرونش هم میشنم. تجربه خود منم که از 1347 در دانشگاه بودم تا 1360 این بود که دانشگاه محل این حرفا نیست. و من که رفته بودم خودم در دانشگاه فقط برای اینکه درس بدم، کم کم به حالت بحرانی رسیدم که من خودم رو به یه جای دیگه منتقل بکنم، برای اینکه دیدم در محلی که هستم هیچ امنیت لازم ندارم، برای آزادی که بگذاریم امنیت لازم ندارم برای اینکه بتونم صحبت کنم. و تجربه هم در اونجا به این تعریف میتونم خلاصه بکنم که در سر تمام کلاس های من دانشجویانی که یک کمی از حد متوسط فهم و شعورشون بیشتر بود، حتما در طول مدت که در دانشگاه بودن در کلاشون با دستگاه امنیتی میافتاد و و و مورد سرکوب و نمیدونم زندان و حبس و غیره و غیره قرار میگرفتن. بنابراین در یه همچین جایی اصلا این طرحهایی هم که اون موقع اینا گرفته بودن با الهام از تجربه مه 68 در نظام آموزشی ایران تغییراتی بدن، این طرحها شکست مواجه شد. فاصله بین حکومت کنندگان و حکومت شنوندگان چنان بود که هر کاری حکومت کنندگان میکردن حکومت شنوندگان اونها جور دیگه میدیدن و حقم داشتن.
فرج سرکوهی که در زمان جنبش می 68 دانشجو و از فعالان جنبش دانشجوی ایران بود، از تأثیر تحولات و رویدادهای بی سابقه فرانسه سال 68 بر دانشجویان ایران میگوید. فرج سرکوهی:
جنبش مامه یه شاخصه های مختلفی داره که یکی از شاخصه هاش تأثیر بر جنبش دانشجویی هستش. توجه بکنیم که این در اردیبهشت ماه رخ داد، مامه این مصادف اردیبهشت ماه ما میشه. در دانشگاه های ایران بعد از اون 16 آذر معروف که رخ داده بود و سرکوب شده بود و 3 نفر کشته شده بودند، یک سکوت و خفقان وحشتناکی بر تمام دانشگاه های اعمال شده بود. در واقع دانشگاه به صورت نیمه نظامی اداره می شدن. مثلا دانشگاه تبریز رئیسش تیمسار سرپاری بود که اون ارتشی معروف که در اینا استاندارم بود و یک فضای به اصطلاح آموزشی فضای فئودالی بود، یعنی اون فضایی بود که ما قبل به اصطلاحات ارضی بود. در واقع دانشگاه ها به شیوه رضاشاهی اداره می شدن. جنبش مامه در اردیبهشت ماه رخ داد. در خرداد همون سال بزرگترین جنبش دانشجویی تاریخ دهه 40 و 50، یعنی بعد از 28 مرداد در دانشگاه تبریز رخ داد. یعنی اعتصاب سراسری دانشگاه تبریز شروع شد که همه در اون شرکت داشتن و حدود یک ماه و نیم هم هر روز در دانشگاه تظاهرات بود، هر روز در دانشگاه تجمع بود. من اون موقع سال اول بودم، حالا به دلایلی به عنوان یک از نمایندگان 7-8 نفری که نمایندگان دانشجویان بودن و گردانندگان اعتصاب، منم یکی از اونها بودم. در اون موقع ما یکی خواست لغو شهریه رو داشتیم چون باید پول برای شهریه میدادیم و اگر کسی پول شهریه نمیداد نمیتونستن امتحانات بده. به همین دلیل در خرداد ما که امتحانات بود این رخ داد. و دومین خواست ما تحول ساختار دانشگاه و تحول بنمایه و درونمایه فرهنگی آموزشی بود و این درست یکی از چیزهایی بود که ما از جنبش مامه‌ای فرا گرفتیم. البته در اون زمان سانسور بسیار شدیدی بود و خب میدونیم که اینترنت و اینا نبود، رادیوها نبودن و اخبار خیلی کمی از جنبش مامه‌ای به ایران میرسید. اما به هر حال ما یه اطلاعاتی به دست آورده بودیم که میدونیم که از خواسته های جنبش مامه‌ای در اون موقع تحول فرهنگی آموزشی بود در دانشگاه ها. اعتصاب بعدن در از دانشگاه تبریز که مدتی ادامه کرد، بعد دانشگاه تهران اعتصاب کرد، بعد دانشگاه شیراز اعتصاب کرد که 3 تا دانشگاه اصلی ایران بودن در اون زمان. و در واقع یک جنبش بزرگ دانشجویی در همون سال از خرداد ماه ببرید. و من حتی یادمه که ما عکس هایی رو به دست آورده بودیم از رهبران شورش های مثل مامه‌ای و اعتصابات دانشجویی و تظاهرات خیابانی و اینا رو ما این عکس ها رو در اعتصابات بالا برده بودیم و زده بودیم به در و دیوار. البته بعد ما رو دستگیر کردن، زندانی کردن، اما رژیم عقب نشینی کرد و این خیلی مهم هستش که اومدن یه طرح آزمایشی در دانشگاه تبریز اجرا کردن. اولا که وزیر علوم رو عوض کردن و رهنما رو که یک شخصیتی بود، سازمان ملل بود، جامعه شناس بود، کتابای مهمی نوشته بود، آدم لیبرالی بود، کردن وزیر علوم، و دکتر هوشنگ منتظری رو که خواهرزاده دکتر راهنمایش بود، چپ بود، توده‌ای بود به اصطلاح، و کتاب زرتشت سرخ رو ترجمه کرده بود، او رو کردن رئیس دانشگاه تبریز. یکی از اولین اقداماتی که او کرد این بود که 50 خورده استاد از خارج از کشور وارد کرد، مثلا دکتر هزارخانی، دکتر اوسیا مثلا، اینا کسانی بودن که به صورت استاد دستی کرده خارج کشور بودن که عرب سابقه چپی داشتن. 54 استاد وقتی اضافه میشه به دانشگاه تبریز، یعنی کل ساختار به اصطلاح آموزشی دانشگاه تبریز عوض شد. و بعدم اتحادیه ما، یعنی اتحادیه دانشجویان رو به رسمیت شناخت، و البته این تجربه یک سال بیشتر ادامه پیدا نکرد. سال بعد ما رو سرکوب کردن، دوباره ما رو دستگیر کردن، یک سال زندان بودیم، بعدم خسروان تنبیه سربازی بود. 60 دانشجو در هر سه دانشگاه مهم ایران جنبش ماهمه تحصیل بسیار مهمی گذاشت، هم از نظر محتوایی و هم از نظر به اصطلاح روانشناسی.
با این حال به گمان فرج سرکوهی، مهمترین رویداد و تأثیر جنبش می 68 در ایران آن زمان کمک این جنبش به شکل گیری پدیده نوین سیاسی و فرهنگی بود که او تحت عنوان چپ نو از آن یاد می کند. فرج سرکوهی:
ببینید، جنبش می 68 می تونیم بگیم بزرگترین انقلاب فرهنگی اروپای غربی پس از انقلاب کبیر اکتبر است. جنبش 67 شیوه زیست رو در اروپا دگرگون کرد. جنبش 68 در این حال یک زمینه سازی بود برای اون ماجرایی که به نیو لفت معروف شد. چپ نو به مفهوم چپی که در چارچوب‌های سنتی به اصطلاح چپ حاکم اون زمان، یعنی چپ روسی، حالا اسمش رو بذاریم یا چپ سنتی اسمش رو بذاریم، از این انتقاد داشت و خارج می‌خواست بشه. این جنبش ماهمه این بر ما هم تأثیر بسیار زیادی گذاشت، نه فقط خود این، بلکه اون همه اون چیزایی که با اون بود، مثلا دیدگاه‌های نوین در نقد مارکسیسم، دیدگاه‌های نوین در به اصطلاح راهیابی به سوی چشم‌اندازهای تازه بیرون از چشم‌اندازهای سنتی. و توجه بکنیم که دهه 40 زمانی است که نسل من، همین نسلی که شما اشاره کردین، چشم عقل به دنیا باز کرد. ما آمده بودیم، ما وارث شکست حزب توده بودیم و طبیعتاً منتقد دیدگاه سنتی روسی، حالا چینی، نمیدونم دیدگاه های قالبی، حالا هر چی که اسمش بذاریم، بر چپ بودیم. و در این حال در جستجوی راه های تازه، مقاله که پویان تو خوشه نوشته بود درباره جنبش ماهمه، یکی از چیزاش همین بود که یادم هنوز، که بسیار این جنبش زمین باروری برای تلاش برای تفکر در چشم‌اندازهای تازه و یافتن راه‌های نو. در دهه 40 ما تعداد زیادی نشریاتی داشتیم که معروفن به نام نشریات گهگاهی، حالا هر اسم دیگری روش بگذاریم، مثلا جان نو، آرش، نشریاتی که در شهرستان ها منتشر می شدن. اینا نشریاتی بودن که این مباحث جدید رو مطرح می کردن به طور تئوریک، به طور نظری، یا مثلا چهره ها رو مطرح می کردن. و من یادم همین عکس معروف به اصطلاح اون دختری که پرچم گرفته دستش در شورش ماهمه، مثلا این در یکی از همین نشریات چاپ شد. اینا نشریاتی بودن که رژیم فکر می کرد به دلیل ایراج کمیشون زیاد مهم نیستن، اصلا توجهی به اینا نداشت. بخش اعظم هنر و ادبیات دهه‌های 40 و 50 که می‌دونیم باربرترین دهه به اصطلاح ادبیات و هنر و شعر و نقاشی و تئاتر ایران هست، در این نشریات مرکز می‌شد. بخش عظیمی از این مباحث نظری هم در این نشریات مرکز می‌شد، ترجمه می‌شد و ما می‌خوندیم. به علاوه در اون موقع یک دو سه تا کتاب فروشی بودن که اینها برخی از نشریات انگلیسی یا فرانسه رو می‌آوردن، و حتی مثلا کتابای پنگوئن، من یادم میاد کتابای مارکس و انگلس، کتاب رجی دبره رو، انقلاب در انقلاب رو، یا مثلا نقد صدا رو از همون کتاب فروشی خریدیم. در واقع ساواک هنوز متوجه این داستان نبود که زیر پوست نسل جوان داره چی می‌ذاره. بعدن که اینا به هر خونه رفتن حمله کردن، دیدن از این نشریات از این کتاب ها هست، مثلا خود روزنامه کیان مثلا یه صفحه داشت که شاملو اینا توش مطلب بنوشتن، بعد اینا تعطیل کرد. به همین دلیل در این گونه نشریات اینا منعکس شد. ما دوستان زیادی هم بهشون زبان بلد بودن، میرفتن مثلا این نشریات رو میخریدن، ترجمه میکردن. اینا به اصطلاح فضایی بود که ما رو آشنا میکرد با اون چیزی که در دنیا رخ میده.
با تشکر از ناصر پاکدامن و فرج سرکوهی که به طور جداگانه در گفتگوهای این هفته شرکت جستند.